وقتی که به یه درجه رسید، بعد اون وقت خیلی راحت اون مراجع حالا یا دولتی یا غیر دولتی به خاطری که ایشون حالا یه بیماری داره استنکاف بکنن از اشتعال اون، که دیگه واقعا این یه مصیبت بزرگیه. امیدوارم که دیگه هیچ وقت این موارد پیش نیاد. من دلم روشنه و امیدوار هستم که با دستوری که دیروز یک جمهور دادند به طور مؤکد این مفاد سند قابل اجرا هست و لازم اجرا هستش و بایستی که با به نظر من یک کارگروهی که از سازمان‌های مرتبط با این قضیه تشکیل میشه به طور جدی این مسائل و مشکلات اینها رفع و رجوع بشه. امیدوارم که به گروه پزشکی که ما براشون احتمال آقای دکتر اطلسی رو که همکاران پزشک تألیف کردن و آوردن، این اطلس باعث میشه که دانش پزشکان و کادر درمانی که مرتبط با و درگیر با بیماری‌های نادر هستند دانششون به روز بشه، بیشتر اطلاع داشته باشن، چون بیماری نادر آنچه که ما دیدیم توی تکست بوک‌ها و رفرنس‌های دانشکده‌های پزشکیمون خب معمولا کمتر بهش پرداخته شده و بهتره که ما بیشتر با اینها آشنا باشیم که بتونیم زودتر مسئله تشخیص غربالگری رو براشون انجام بدیم، که دیگه مرحله‌ای نرسه که وقتی که اون فرد به دوران جوانی رسید با یک کوله باری از گرفتاری‌های مفصل و ستون فقرات و قلب و ریه و کلیه به ما مراجعه بکنه، بلکه در همون ابتدا تشخیص رو بدیم که پیشاگهی درمان هم انشالله بهتر باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر ادراکی. آنچه که در مورد این سند هست، سند بسیار جامعه، موضوعات مختلفی درش مطرح شده، کارگروه های تخصصی که از ارگان های مختلف باید در واقع کارهاشون رو انجام بدن، حمایت کنن و مسائلی از این دست، لازمه این رو میطلبه که در واقع یک روز در سال بهش پرداخته نشه و به طور مستمر در موردش صحبت بشه. رسانه ها در این زمینه خیلی میتونن کمک بکنن و اون تعاملی که بنیاد با رسانه ها داره. ما در شبکه رادیو سلامت بر اساس رسالتی که داریم امیدواریم که در طی سال به خوبی بتونیم در کنار شما و در حمایت از بنیاد و کمک به بیماران، هم برای شناسایی هم برای اون اهدافی که بتونیم در زمینه کمک به این بیماران هست، انشاءالله بتونیم در خدمتون باشیم و کمک‌های شایانی رو انجام بدیم. خیلی متشکرم از اینکه در برنامه امروز با ما همراه بودید. متشکرم. خدا نگهدار.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی درشنش است. مجله پزشکی ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. داریم در مورد بیماری های نادر صحبت میکنیم. در دسته پخش میزبان جناب دکتر مهدی نوروزی هستیم، معاون امور علمی آموزشی و پژوهشی بنیاد بیماری های نادر، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. تا اینجا بحث های مختلفی مطرح شد، از اینکه بیماری های نادر چه نوع بیماری هستند، 361 مورد از اونها در کشور ما مورد توجه قرار گرفته، برخی از اونها درسته در گروه بیماری های نادر هستن اما شیوع بیشتری دارن که حالا با دکتر نوروزی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، و یک سند ملی بیماری های نادر ایران که جناب دکتر ادراکی مدیر عامل بنیاد بیماری های نادر در موردش صحبت کردن که در ادامه با دکتر نوروزی هم در این خصوص بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر نوروزی، من خواهشم اینه که یکی از باورهایی که حالا در مورد این بیماری ها وجود داره رو بفرمایید تا دوستان عزیزم در موردش فکر کنن، در موردش نظر بدن و این تای برنامه در مورد اون باور پاسخ کارشناسی شما رو داشته باشیم.
بله، من فکر می‌کنم که اگه بخوام یک باوری رو مطرح کنیم که ممکنه که خیلی هم اتفاقا تاثیرگذار باشه در جامعه، و بحث سبک زندگی سالم در بروز و شیوع بیماری‌های نادر نقشی ندارد.
خب پس دوستان عزیز در مورد این باور نظر بدید، آیا سبک زندگی تاثیر داره یا نداره، و در انتهای برنامه دکتر نوروزی پاسخ خواهند داد که آیا سبک زندگی که ما داریم، روزانه داریم زندگی میکنیم، این که عاداتمون چگونه هست و همه این مسائل در بروز و شیوع بیماری های نادر نقش دارن یا نه، انشالله دکتر نوروزی در انتهای برنامه پاسخ کارشناسی رو خواهند داد. خب آقای دکتر، دو تا بخش رو اگر موافق باشید در این بخش در موردش صحبت کنیم. یکی اون 10 بیماری که در بیماری های نادر شایع تر هستند، و یک اشاره بفرمایید در خصوص اطلس بیماری های نادر ایران، اطلس سگانه ای که الان هم ایشون برای من آوردن. قبل از برنامه هم با توجه به اون اتاق فکری که داشتیم در سایت مربوط به بیماری های نادر ایران، اونجا اطلس در واقع معرفی شده و دوستان عزیز میتونن مراجعه بکنن. خواهش میکنم داشتم توضیح بدید.
بله، من البته بازم باید خدمت دوستان عرض کنم که اساتید، محققین با پشتوانه بنیاد بیماری نادر و با واقعا حمایت وزارت بهداشت شروع کردن کار رو. 10 ساله که بنیاد بیماری نادر، بیش از 10 ساله که با همکاری اساتید نخبه، واقعا بهترین های ایران رو دور هم جمع کردن و این همدلی وجود داره و داره میره به سمت این که انشالله مشکل اساسی این بیماری و در ایران حل بشه و این بیماری ها رو شناسایی کنن، زندگی هاشون رو بهتر کنن، کیفیت زندگی این بیماران بالاتر بره. شاید مردم زیاد ندیدن این بیمارها رو و این بیماران رو با چشم ندیدن بعضیاشون، ولی معروف ترینشون که خیلی ها دیدن بیماری پروانه ایه که این هم جزء بیماری های نادر شایع ایرانه متاسفانه. و ما بر اساس اون مطالعه‌ای که در بنیاد شد و اون ثبت بیماریایی که شد، فعلا بر این اساس، هنوز خیلی عرض کنم که یه کار ملی کامل نیست به خاطر اینکه واقعا محدودیت وجود داره، ولی ما 10 بیماری رو به عنوان اولین بیماران، یعنی ردیف اول شایع‌ترین‌ها قرار دادیم. بیماری نوروفیبروماتوز هست، میاستنی گراویس هست، آلوپسی تیپ یونیورسالش هست، اینا رو بعضی از مردم الان باش آشنان متاسفانه و دارن این بیماری، موکوپولیساکاریدوز هست، اسکلرودرمی هست، اینا بیماری واقعا ناراحت کننده ایست حالا اگر بشناسن، رتینیت پیگمانتوزا هست یا بیماری آرپی هست که واقعا نابینایی ایجاد میکنه، اینم جزء بیماران روی بیماری پروانه یا ایبی هست که میشناسن مردم، با اون بیشتر آشنا هستن به دلایلی. اسکلروز لترال اولیه هست و آتروفی عضلانی اسپاینال هست و ایکتیوس که من تک تک این بیماری رو وقتی میبینم واقعا قصه میخورم که چرا باید پیش بیاد در جامعه و جوامعی که معمولا میتونن برنامه ریزی کنن و پیشگیری کنن، چرا باید پیش بیاد؟ ایکتیوز واقعا بیماری اذیت کننده ایه. من فقط مثالی که در مورد بیماری ایکتیوز میزنم همه دوستانم بدونن، بیماری است که وقتی با یه فرد بیماری ایکتیوز دست میدی، فکر میکنی یه درخت، شاخه یه درخت رو دست، یعنی این انقدر شاخی میشه پوستشون و ناراحت کننده میشه. و دخترای عرض کنم این آب و خاک مثلا با این وضعیت، خب باید جلوی این بیماری ها رو گرفته بشه و حتما باید ما یه برنامه قدرتمند میگم داشته باشیم انشاءالله، با در کنار مراکز تحقیقاتی و مراکز علمی و مخصوصا NGO هایی که الان برای بعضی از این بیماری ها NGO وجود داره و برای بعضیشون هم نداره، یعنی ما این 361 بیماری واقعا NGO ندارن، حامیشون الان تو ایران واقعا فقط همین بنیاد بیماری نادره با حدود 20 تا NGO برای این 361 بیماری، و امیدوارم که اینا همش توش در برنامه داشته باشیم. عرض کنم که خب همین همتی که در بنیاد بیماری نادر بود و این همدلی که وجود داشت در بین این رابطه بین NGO و عرض کنم اساتید، 3 تا اطلس بیماری های نادر نوشته شد و اینها هنوزم ادامه داره و ما از این 3 تا بیماری و 3 تا اطلس واقعا با اولویت، اولین اطلسمون که سال قبل منتشر شد، 2 سال قبل، اطلس بیماری های نادر ژنتیک و مادرزادی بود. اینا رو پزشکان اگه الان بشنون، من فکر می‌کنم بسیار براشون مهمه. اطلس شامل عکس‌های بیماران ایرانی هست و اگر وجود داشت واقعا همه عکس‌های بیماران ایرانی رو درش گذاشتیم با رعایت نکات اخلاقیش. عرض کنم که حالا من در مورد محتوای این اطلس نمیگم. اطلس دومی که در سال 1400 2 تا اطلس بیرون اومد، اگر بدانید که چه سختی داره این کارها و حتما دوستان ما در حوزه پزشکی میدونن، اطلس بیماری های نادر متابولیک هست که بیماری نادر متابولیک یکی از شایع ترین بیماری های نادر هست. عرض کنم که و اطلس واقعا اینا همشون توی میگم دو تا اطلس واقعا تو سال 1400 تو این سختی که کووید هم ایجاد کرده و نیاز به نشستن و نشست و برخاست داشت و جلسات هم فکری داشت، اطلس بیماری های نادر داخلی هست که اینم برای خودش حدود تقریبا 8 تا بخش داره، 77 فصل داره، یعنی اینا واقعا کارهای سنگینی است که در بنیاد شد و چاپ این مسئله خیلی سختم بود. من خیلی خوشحالم که این سه اطلس اومده و اطلسی که الان در دست تدوین هست و اساتید دارن زحمت میکشن و دانشجویان رشته های پزشکی به عنوان داوطلبان این موضوع دارن فعالیت میکنن، اطلس بیماری های نورولوژیک نادر هست، یعنی اطلس بیماری های اعصاب هست که حالا میگم اگر انشالله منتشر بشه و توضیح بشه در کشور، امیدوارم خیلی تأثیر بذاره در تشخیص زودرس این بیماری ها و سختی که این بیماری ها بعد از اینکه تشخیص نمیدن چه اتفاقایی براشون داده افتاده و روند آسیب زدن به این بیماران و معلولیت هایی که ایجاد میشه واقعا خیلی هاش به تشخیص زودرس و تشخیص درست مربوطه. یعنی یه بیمار نادر ممکن است 20 سال بیماریش تشخیص داده نشه به خاطر همین نادر بودن و عدم آشنایی و آگاهی کم حتی گروه پزشکی ما، و این 20 سال داروهایی مصرف میکنه که اصلا لزومی نداشته و چقدر عوارض، و بعدن هم دچار معلولیتاش میشه که اینا رو همه رو میشه پیشگیری کرد. ما هم وظیفمون رو تو حوزه اطلاع رسانی به گروه پزشکی و در کاریکولومای درسی بردن این چیزا امیدواریم وزارت بهداشت حمایت کنن.
خیلی متشکرم. من اطلس هایی که ورق میزدم بخشای بسیار متنوعی داره، به خصوص در مورد معرفی بیماری ها، یعنی از توصیف بیماری، نام هایی که برای این بیماری هست، شیوع اپیدمیولوژی، حالا عزیزانی که حالا شنونده تخصصی تره این برنامه هستن، علت بیماری درش مطرح میشه، علائم بالینی، تشخیص، ریسک بروز مجدد و مدیریت و درمانی که برای این بیماران مورد توجه، تک به تکشون که لازمه که همکارانی که در حوزه تخصصی هستن حتما به این منابع دسترسی داشته باشن، اونها رو ببینن و نسبت به اونها حساسیت بیشتری داشته باشن. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه با دکتر نوروزی میخوام گفتگو بکنم در خصوص اینکه چیکار باید بکنیم در مورد این بیماران، اون غربالگری هایی که بهش اشاره کردم و جایگاهی ویژه‌ای داره به چه صورتی هست و مسئله از این دست که انشاءالله پاسخگوی اون خواهیم بود. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102، و میخوام دعوت کنم که با آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا و امین ضیایی همراه بشید.
سلام به شما عزیزان و شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 207 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون رو از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 136,838 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10,962 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,821 نفر از آنها بستری، و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,051,429 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم تا کنون 6,652,188 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. همچنین 3,952 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 47,252,235 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. 62,844,117 نفر دوز اول واکسن کرونا، 55,486,457 نفر دوز دوم و 23,196,256 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به عدد 141,526,830 دوز رسیده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. خب اومیکرون همچنان در کشورمون شیوع داره، میزان ابتلاها و متاسفانه مرگ و میر رو امین زیایی عزیز تقدیمتون کردن. امیدوارم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و آنچه که مربوط به زدن ماسک، تکمیل واکسیناسیون، خواهش می‌کنم روی نکته تاکید بیشتری داشته باشید، تکمیل واکسیناسیون در واقع بتونیم بیماری کرونا و این سوی اومیکرون رو انشاءالله مهار کنیم. شماره تلفن ما 2265 2876 و شماره پیامکمون 30102 هست که سوالات خودتون رو در مورد بیماری های نادر و آنچه که در این برنامه طرح شده میتونید با ما در میون بگذارید.
بین دوقلوهای همسان احتمال این که اون یکی گل همین بیماری نادر رو بهش مبتلا بشه چقدر هست؟ آیا عواملی هستش که باعث بشه که این بیماری در اون شخص بروز کنه؟ یا این عوامل محیطی یا مادرزادیه که باعث میشه توی ممکنه یه گل یه بیماری بروز پیدا کنه، تو دیگری این مسئله کمتر اتفاق بیفته؟ و این معمولا این بیماری ها به صورت غیر واگیردار هستن و بیشتر خود فرد رو درگیر میکنن، تقسیم بندی میشه؟ با تشکر.
ببخشید گفتم دکتر توضیح بدن از بیماری های نادر ببینم اسکیزوفرنیا و وسواس کدام یک از اینا جزء بیماری های نادر هستن؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
این مریضی های نادر توی این خونه ها هسته دور از این، خدا الهی شفاشون بده. خواهش میکنم تو رو خدا از آقای دکتر خواهش میکنم، دست این آقای دکتر میزه حمایت کن این خانواده ها رو. اینو بچه ها اگه بچه هم بزرگ اینا رو بیمه کنه، به درمون اینا برسه، به داروهای اینا برسه، داروهای اینا رایگان در اختیار اینا بذاری. این خانواده ها ندارن، نمیتونن به بچه ها یا بزرگ یا بچه ها. ما الان این مریضی شنم نادر چی هستش اصلا؟ خواهش میکنم تو رو خدا به اینا کمک کنید. ما الان خودم 80 ساله یه دفترچه بیمه ندارم، دفترش بیمه تامین اجتماعی دادن، رفتم گفت نه دکتر بیمه نداره، اب نداره، ولی تو رو خدا به این خانواده برز کمک کنه، نذارید مردم انقدر درگیر مریضیا بشن. خواهش میکنم دست این آقای دکترا رو من میبوسم، خواهش میکنم به این مریضا برسید. با تشکر.
لطفاً بفرمایید چند درصد از بیماری های نادر ممکنه ژنتیکی باشند و اینکه معمولاً بیماری های نادر از چه سنی خودشون رو نشون میدن؟ با تشکر.
این سبک زندگی جامعه که در مورد تأثیری که بر روی اسکیزوفرنی میذاره که صعب العلاجه، اینو میتونن دکتر بگن ببینم جزء بیماری های مزمنه چطوره؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. آقای دکتر نوروزی، طیف پرسش هایی که مطرح شد از طرف مخاطبین در واقع نشون میده که یک نیاز رسانه‌ای در این اطلاع رسانی بیماری های نادر، بحث حمایتیشون و مسائلی از این دست وجود داره. امیدوارم که انشاءالله این بحث باز هم در روزهای آتی و در ماهای آتی ادامه پیدا بکنه که بتونیم یک اطلاع رسانی جمعی داشته باشیم که بتونیم مداخلات مؤثر رو داشته باشیم. به هر حال شبکه رادیو سلامت بر اساس رسالت خودش این کار رو به طور متناوب انجام میده، اما امیدوارم که از ظرفیت سایر رسانه هم در این راستا استفاده بشه. طیف سوالات در واقع روی بحث پیشگیری، درمان و حمایت ها بود. خواهش میکنم ضمن این که یه بحث کاملتر رو میفرمایید به سوالات دوستان عزیز هم پاسخ بدید، شاید از اینجا آغاز کنیم که در واقع یکی از نگرانی هایی که افراد جامعه دارن این که به خصوص حالا جوانترها که میخوان ازدواج بکنن و یا ازدواج که میخوان فرزند بیارن، این که با توجه به این که افزایش فرزندآوری رو هم داریم با که جمعیتمون در واقع به سمت سالمندی داره میره، این نگرانی ها رو خواهش میکنم پاسخ بدید که چگونه میشه و چه اقداماتی باید انجام بدیم.
بله البته مردم ما واقعا میگم از نظر قبول علم یا قبول اطلاعات علمی من به نظرم پذیرایشون خیلی خوبه و گفتن این چیزا تو کشور و یک کشوری که یه دست میتونه کار بشه و رسانه هم توش تأثیر داشته باشه میتونیم ما وارد بشیم، ولی به نظر من نخبگان باید بیشتر وارد کار بشن. همین الان من تشخیص همین است که تحقیقات هنوز به همین اندازه‌ای که باید باشه نیست، تحقیقات و پشتیبانی از این پژوهش‌ها باید حتما انجام بشه. وقتی اعلام میشه که یا مردم از دولت میخوان که حمایت بشن، خب این حمایت باید حتما برنامه‌ریزی کارشناسی برای درمانشون، برای پیشگیریشون، برای حتی بحث بیمه‌هاشون، برای داروهاشون. مثلا همین بیماری نادر چون تعدادشون اندکه، جالب است که حوزه دارویی و تخصص متخصصین دارویی نمیتونن برن براشون دارو درست کنن، چون از نظر اقتصادی برای مثلا 150 بیمار در ایران یا 200 بیمار یا حداقل 1000 بیمار اصلا این خیلی سخته. پس باید دولت‌ها وارد موضوع بشن و تحقیقاتی انجام بشه و اون داروها آماده بشه و اینا داروهاشون رو بتونن بگیرن، که حالا حمایت‌های داروییش هم مهمه. من فکر می‌کنم که در حوزه پیشگیری و جواب بعضی از سوالا رو بخوام بدم، در حوزه پیشگیری خب کار بسیار کار شده و کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شده. ما بالاخره دوران پیش از بارداری باید حتما مشاوره و غربالگری بشه، مشاوره های قبل از بارداری داریم، مشاوره های حین بارداری و مشاوره های پس از زایمان داریم. اینا همه به نظر من باید حتما تو برنامه قطعی تر بیاد. خب وزارت بهداشت، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت خب زحمات وسیع رو در بیماری های غیر نادر ژنتیکی هم دارن میکشن. بحث ژنتیک اجتماعی یکی از بحث‌های خوب وزارت بهداشته که باید نادر ملحق بشه، که داره این اتفاق میفته. تدوین این سند ملی بیماری‌های نادر ایران یک اتفاق خیلی خوبیه، یعنی این اتفاق به نظر من کاملا تکلیف سازمان‌ها و گروه‌هایی که باید خدمت کنن از جمله خود صدا و سیما، یعنی در این سند ملی به جایگاه صدا و سیما و وظایف صدا و سیما اشاره شده که باید تو برنامه بیاد، که احتمالاً رسالت اصلی بخش شما هست. من فکر میکنم که اگر بخوام در مورد غربالگری ها و اینکه اگر ازدواج های فامیلی انجام بشود، که من خیلی دوست داشتم که محکم بگم که ازدواج های فامیلی نکنید، ولی اگه ازدواج فامیلی هم میکنید لااقل بررسی کنید ازدواج های فامیلی رو، بررسی هاش هم کاملا مشخصه. اونهایی که همخون هستن و بیماری های اتوزومال مغلوب دارن، یعنی دیده نمیشه اون بیماری در خودشون، به شرطی که برن مشاوره ژنتیک بدن، خب معلوم میشه که در تاریخچه خانوادگیشون این بیماری بوده یا نه، یعنی خود زوج متوجه میشه که الان این بچه الان به دنیا بیاد بیماری میگیره یا نمیگیره یا چه پیشگیری هایی باید بکنن. پس من فکر میکنم بهترین اقدامی که باید خیلی هوشمندانه مردم ایران انجام بدن و کشور ما مخصوصا انجام بده، این نسل خوب عرض کنم که ایرانی ما انشالله برای آینده نسل بسیار سالم و پرقوت برای آینده باشه، من فکر میکنم که باید همین مسائل پیگیری بشه. بیماری های مغلوب رو که دیده نمیشه حتما جزء برنامه ها بذارن زوجها، و دولت هم برنامه های قوی براش داشته باشه. ما ازدواج عموزاده ها، عمزاده ها، خالزاده ها، دایزاده ها رو اینا رو توش میدونیم که باید کار کرد و باید حتما خانواده ها اینا رو دنبال کنن. اگر دنبال نکنن ممکن است که به این سمت بره. در مورد دوقلوی همسان هم من بگم خدمتون، میتونه مادر پدر سالم باشن و دوقلوی همسان کاملا هم سالم به دنیا بیان و بزرگ بشن، اتفاقا ممکن است خیلی هم عرض کنم که نخبه باشن، ولی مسئله این که هم دوقلوی همسانمون در مادر پدری که ممکن است این بیماری ها مثلا ازدواج فامیلی پیش بیاد، بله ممکنه دوقلوی همسانمون هم دچار خدا نکرده بیماری نادر بشن. این که از بعد و تولد ممکن است که بیماری نادر بروز کنه تا پایان عمر، یعنی ما بیماری های نادرمون بخشش از بعد و تولد، بخشش میانی هست، مثل بیماری آرپی مثلا، بیماری رتینوپیگمانتوزا، یا همون بیماری که عرض کردم کوری میده در ادامه عوارضش. خب اینا بیماری هاییست که مثلا از یه سنی به بالا شروع میشه. بیماری هایی داریم که تقریبا نزدیک به سالمندی بیماری های نادر به وجود میاد. اینا همشون دستبندی داره، یه طیف وسیعی وجود داره. حالا ما میخواستم اینم عرض کنم 361 بیماری متاسفانه تا الان شناسایی شده و این روند ممکنه افزایش پیدا کنه. وقتی هی ثبت بیماری و شناسایی و ردیابی این بیماران بیشتر بشه، ممکن است که انواع این بیماری ها بالاتر بره. عرض کنم که
در مورد اسکیزوفرنی پرسیده بودن، بله. افسردگی،
بله، ما در مورد بیماری های مثل اسکیزوفرنی یا بیماری های مزمن روانی این بیماری ها میتونه به عنوان بیماری های مطرح بشه، ولی همونطور که در اول عرضم گفتم واقعا بحث شیوع این بیماری و آمار تعداد این بیماری مهمه که باید بدونیم که اگر اون دستبندی از نظر شیوع این نباشه نمیتونه جز نادر باشه. کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری نادر الان همین کارو داره انجام میده، یعنی بیماران در اون سامانه ثبت میکنن بیماریشونو، بهشون اعلام میشه شما جز نادرها نیستی، جز شایعه ها هستی. اسکیزوفرنی در حال حاضر جز متاسفانه شایع هست که عرض کردم دلم میخواست به عنوان متخصص بگم ای کاش همیشه ما فکر کنیم این بیماری که الان پیدا شده نادره و نذاریم از نادر خارج بشه و واقعا پشت این قضیه قدرت زیادی برای حمایت باشه.
بسیاری خب، پس بیماری اسکیزوفرنی و افسردگی جز بیماری های شایع روان حوزه روان هستن و جز بیماری های نادر تقسیم بندی نمیشن. آقای دکتر نوروزی، یک باوری رو ترک کردید در مورد سبک زندگی و بیماری های نادر که در بخش پاسخ تلایی که الان در خدمتون هستیم خواهش میکنم در موردش پاسخ بدید.
بله، من تقریبا سعی کردم که در سالهای تخصص کارم و خدمتم به جامعه در دانشگاه این مسئله رو که همون بحث سبک زندگی سالمه رو واقعا همیشه تذکر بدم، هم به عنوان الگو خودمون در دانشگاه ها باشیم اینطوری و دانشگاهیان که امیدوارم هممون این مسئله رو به عنوان الگو در نظر بگیریم که حداقل آدمایی که اهل دانشگاه هستن و یا خانواده دانشگاهی هستن اینا خودشونو نشون بدن که سبک زندگی سالم در برنامه‌شون هست. این سبک زندگی سالم حتی در دوران کووید هم ما مطرح کردیم که این قدرتمند میتونه در مقابل بیماری تأثیر بذاره و الان من گاهی در مصاحبه هم گفتم اگر کسی سبک زندگی سالم باشه واقعا اصلا این خیلی قوی تر از خیلی از داروها و عرض کنم که عوامل مؤثر و مقابله با ویروس هست و توی کووید هم میتونه سبک زندگی سالم یکی از قدرتمندترین راههای مقابله و مانع این بیماری باشه. عرض کنم که من زندگی هوشمندانه رو اسم میذارم براش که واقعا ماها باید زندگی هوشمندانه داشته باشیم برای زندگیمون و لحظات زندگیمون، برنامه‌های درست، مطالعات درست، مشورت قوی در حوزه‌های سلامت، ابعاد مختلف سلامت، یعنی سلامت جسمی، سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، اینا چیزایی است که سازمان بهداشت جهانی داره الان این ابعاد سلامت رو مطرح میکنه. پس من میخوام بگم که وقتی شما در بیماری نادر و بروز بیماری های نادر میتونید وقتی مصرف داروهایی که مضر هست در دوران بارداری، خب این میشه سبک زندگی سالم، اینا رو جلوشو بگیم، عدم استعمال سیگار و الکل و عدم مواجهه با آلاینده ها، اینا میتونه بشه سبک زندگی سالم. در زمان بارداری خیلی مهمه که این متولد شده واقعا فرد سالمی به ان شاءالله باشه و این بیماری ها ازش دور. پس سبک زندگی سالم اتفاقا 100% اثر در پیشگیری و کنترل و کاهش اینجور بیماری ها در جوامع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و تاکید آقای دکتر نوروزی بر بحث غربالگری هایی که در دوره زایمان و دوره بارداری مطرح هست که باید مورد توجه قرار بگیره، لازم هست به هر حال مشورت بشه با پزشکان، با کسانی که در این حوزه تخصص دارن و بتونیم در مورد غربالگری های اطلاعات خوبی رو داشته باشیم. آقای دکتر، به انتهای برنامه رسیدیم، تقریبا 2 دقیقه تا انتهای برنامه و یک نکته پایانی از شما.
من باید فکر میکنم امروز خبر خوبی شنیدم دیروز، یعنی بله، که واقعا رئیس جمهور محترم، عرض کنم که واقعا امروز چند تا پیام اومده به خاطر این مسئله، خیلی خوشحال شدم که مسئولین ما این بار قوی تر از گذشته به عنوان یک عزم جدی این مسئله رو خواستن. بالاخره ما الان گرایش بحثمون بیماران نادر هست و یعنی معضلات مختلف داره مسئولمون، ولی واقعا پیامی داشتیم از طرف جناب آقای خیاطیان، رئیس مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری. برای من خیلی مهم بود که این پیام ها رو داشتیم و این نشون میده که یه عزم جدی وجود داره پشت این قضیه. از جناب آقای صالحی حجت‌الاسلام و مسلم احمد صالحی پیام خیلی مهمی داشتیم در رابطه با رئیس مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری به مناسبت این روز و پیگیری این مسئله برای رفع این مشکلات بیماران نادر موجودمون و بیماران جلوگیری از بیماری های نادر در آینده و ابعاد مختلفی که اینا دارن. و رئیس جمهور محترم که واقعا میگم با پیامشون که پیام بسیار قوی بود و من خیلی خوشحال شدم که خیلی مستقیم و مشخص اعلام کردن که دولت باید کاملا در حوزه بیماری های نادر وارد بشه و عرض کنم که
داشته باشن.
بله،
خیلی متشکرم. ان شاءالله که با پیگیری هایی که انجام میشه و دستوراتی که انجام میشه ارگان های زیربط هم اون وظایف و حمایت های خودشون رو انجام بدن و ان شاءالله بتونیم که در خصوص بیماری های نادر قدم‌های مثبتی بیش از گذشته برداریم. آقای دکتر نوروزی، بابت حضورتون در برنامه بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. امیدوارم ماها در دانشگاه‌ها بتونیم وظیفه‌مون رو نسبت به اجتماع انجام و مسئولیت اجتماعیمون رو با قدرت بیشتر از قبل بتونیم ان‌شاءالله انجام بدیم.
ان‌شاءالله. متشکرم از شما. با عرض سلامتی و تأکید بر رعایت دستورالعمل‌های پیشگیری از بیماری کرونا سوی اومیکرون با همتون خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.